22 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه دوم آبان ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 24 ماه اکتبر سال 2023 میلادی است. عزیزان سلام گرم ما رو پذیرا باشید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما رو به مدت 30 دقیقه در این مجله با افتخار همراهی خواهم کرد. اما اجازه بدید که فرصتی بدیم تا همکارم رویا ملکی شما رو در جریان تازه ترین خبرها قرار بده. بعد از اون برمیگردیم و براتون تعریف میکنم که چه چیزها براتون تدارک دیدیم.
درود بر شما الهه جان و درود بر شنوندگان رادیو فردا. مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه دوم آبان ماه وزارت ارتباطات را به همکاری کامل با اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و سازمان پدافند غیر عامل مکلف کرد. روز سه‌شنبه در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد برای ارائه خدمات امنسازی، ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت سایبری دستگاه‌های اجرایی با وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و دیگر سازمان‌های هماهنگی و همکاری داشته باشد. این تصمیم در حالی گرفته شده که وزارت ارتباطات پیشتر نیز به دستور شورای عالی امنیت ملی با نهادهای امنیتی همکاری داشت. وبسایت تجارت نیوز پیشتر در گزارشی نوشته بود که بر اساس لایحه برنامه هفتم توسعه تمام پایگاه‌های دارای داده موظف به ارسال اطلاعات کاربران ایرانی به سامانه رصد سبک زندگی مردم می‌شوند. یک منبع نزدیک به خانواده فاطمه سپهری از ممنوع الملاقات شدن این فعال سیاسی زندانی به دستور مسئولان زندان وکیل‌آباد مشهد خبر داد. این منبع به خبرگزاری هرانا گفت بر اساس تصمیم شورای انضباطی زندان، خانم سپهری از روز دوم آبان ماه تا 29 بهمن ماه ممنوع الملاقات می شود و چون به دلیل بیماری قادر به حرکت نیست، تماس تلفنی او با خانواده نیز دشوار خواهد بود. این فعال سیاسی منتقد رهبر جمهوری اسلامی روز 24 مهر ماه به مدت یک هفته مرخصی درمانی آمد، اما نیروهای امنیتی او را سه روز بعد در منزلش بازداشت کردند و دوباره به زندان مشهد بازگرداندند. او از سوی دادگاه انقلاب به 10 سال زندان محکوم شده است. فاطمه سپهری و برادرش محمد حسین سپهری از امضا کنندگان نامه درخواست استعفای علی خامنه‌ای هستند. دو برادر او نیز بازداشت شدند. وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد که کشورش خواهان درگیری با ایران نیست، اما به هر گونه حمله جمهوری اسلامی یا گروه‌های نیابتی آن قاطعانه پاسخ می‌دهد. آنتونی بلینکن درباره جنگ اسرائیل و حماس گفت: آمریکا نمی‌خواهد این جنگ گسترش یابد. از شروع درگیری بین اسرائیل و حماس در روز 15 مهر ماه، نیروهای آمریکایی مستقر در عراق و سوریه بارها هدف حمله قرار گرفتند. به گفته یک مقام آمریکایی، در این حملات به 4 پرسنل نظامی و 5 کارمند ارتش آمریکا جراحات سبکی وارد شده، ولی همه آنها بهبود یافته و به خدمت بازگشتند. به گزارش رویترز، آمریکا اقدامات امنیتی برای حفاظت از نیروهایش در منطقه را افزایش می‌دهد. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه اعلام کرد که ذخایر سوخت سازمان ملل در نوار غزه ظرف چند روز آینده به پایان می‌رسد و اوضاع فاجعه بار خواهد شد. آقای گوترش که در جریان یک مناظره آزاد درباره وضعیت خاورمیانه در شورای امنیت سازمان ملل سخن می‌گفت، تأکید کرد بدون سوخت نمیتوان کمک رسانی کرد، چون بیمارستان‌ها برق نخواهند داشت و آب آشامیدنی را نمیتوان تصفیه و پمپاژ کرد. اسرائیل با ارسال سوخت به غزه در قالب کمک‌های بشردوستانه مخالف است و میگوید حماس ممکن است محموله‌های سوخت را مصادره و در جنگ استفاده کند. گروه‌های امدادی اعلام کردند که کامیون‌های حاوی مواد غذایی و دارو که از طریق مصر وارد غزه شده نیست، ناکافی است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم رویا ملکی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. در ادامه سفارای سران و مقامات غربی آنهایی که در دو هفته اخیر به اسرائیل سفر کردند، امانوئل مکرون هم راهی این کشور شده و پیشنهاد کرده تا ائتلافی علیه همه یک گروه های به گفته او تروریستی شکل گیرد.
به نظر میرسه که اسرائیل با یک معمای راهبردی بسیار بسیار حیاتی، تاریخی و سرنوشت ساز روبروست، عملا باید بتونه برای احیای بازرگانی خودش تلاش بکنه. در غیر این صورت شکست راهبردی بسیار بسیار بزرگ و حتی میشه گفت مفتزنایی رو متحمل شده.
شورای نگهبان لایحه عفاف و حجاب را با ایرادات و ابهاماتی به مجلس شورای اسلامی بازگرداند. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. شامگاه دوشنبه حماس دو گروگان سال خورده، دو زن سال خورده را آزاد کرد. برای شنیدن در این مورد به سراغ فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بریم و از او بشنویم.
به طور قطعی نزدیک 230 گروگان که مستنداتش وجود داره در دست حماسن، ممکنه 100 تا 200 دیگه هم ناپدید شده باشن، اونا هم یا در دست حماس باشن، یعنی مستنداتش وجود نداره یا کشته شدن جسدشون دست اوناست. بنابراین این 4 تا خانمی که فعلا آزاد شدن در مقایسه با این 402 اندی نفری که رو بوده شدن یا در هر حال هر سرنوشتی پیدا کردن، واقعا نمیشه گفت که تعدادی آزاد شدن. فقط این 4 نفر هستن. در مورد این دو تا خانم سالمندی که آزاد شدن، اینا خب هیچ کدوم شهروندی هیچ کشور دیگه رو ندارن. خانواده لیفشیتز در اسرائیل خانواده خیلی شناخته شده و قدیمی و کسانی هستن که تو تشکیل کیبوتس نیر اوز تو جنوب اسرائیل نقش داشتن. آقای اودت لیفشیتز همسر خانم لیفشیتز که 86 سال داره و آقای اودت هم الان اسیر دست حماسه، یکی از چهره‌های خیلی قدری بود تو جناح چپ اسرائیل که همیشه از اسرائیل انتقاد میکرد، میخواست که رابطه با فلسطینی‌ها بیشتر باشه. حالا خانم یوخوید امروز اومد تعریف کرد که اونا رو توی خود تونل‌های خیلی طولانی با اون سن و سال بردن و کتکش میزدن، ولی در این حال هم مراقب بودن که زنده بمونن و اون جای خوبی داشته باشن که زنده بمونن که بعدن معامله بشن. معلومه که امیر قطر همه شواهد نشون میده و عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر به شدت به همون فشار آوردن که این 4 نفر تا الان آزاد شدن.
از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل میشنیدیم. و اما رئیس جمهوری فرانسه که برای بیان همبستگی کشورش با اسرائیل به این کشور سفر کرده، روز سه‌شنبه در نشست خبری مشترک با نخست وزیر اسرائیل پیشنهاد کرد تا یک ائتلاف بین المللی علیه حماس، حزب الله و سایر گروه‌های به گفته او تروریستی ایجاد شود. امانوئل مکرون در اورشلیم گفت همان گونه که ائتلاف علیه داعش ایجاد شد، پیشنهاد میکنم ائتلافی علیه تمامی گروه‌های تروریستی که تهدیدی برای جهان هستند شکل گیرد. پیش از امانوئل مکرون، مقام‌ها و سران کشورهای آلمان، آمریکا، رومانی، هلند، قبرس، یونان و ایتالیا برای ابراز همبستگی با اسرائیل به این کشور سفر کرده بودند. و ما در رابطه با شکل گیری این ائتلافی که امانوئل مکرون پیشنهاد کرده، رادیو فردا دیدگاه حسین آقایی، تحلیلگر بین الملل و امور استراتژیک را جویا شده است.
آنچه که آمریکا و قدرت‌های اروپایی به طور مشخص، حالا فرانسه، آلمان و بریتانیا ممکنه دنبالش باشن، ولی به طور مشخص آمریکا این هستش که سعی بکنن اسرائیل رو از انجام عملیات زمینی منصرف بکنن و فضا رو از حالت جنگی ببرن به فضای دیپلماتیک، یک آتش‌بسی رو بتونن تحمیل بکنن به اسرائیل و در این فرایند بتونن زمان بخرن و یک مکانیزمی رو به وجود بیارن به گفته خودشون که همون ائتلاف بین بین‌المللی علیه داعش که شکل گرفته بود به سبک اون ائتلاف بین‌المللی علیه حماس رو ایجاد بکنن و بتونن اسرائیل رو قانع بکنن که فعلا عملیات زمینی رو انجام نده. ولی ببینید اگر دقت بکنیم همون ائتلاف بین‌المللی علیه داعش که سال 2014 بعد از شکل‌گیری داعش و اعلام خلافت اسلامی توسط ابوبکر بغدادی شکل گرفت، یک ائتلاف نظامی بود با مشارکت تعداد زیادی از کشورها از جمله خود قدرت‌های اروپایی و آمریکا، و عملا حملاتی رو انجام دادن علیه مواضع داعش در عراق و سوریه. به طور مشخص اگر منظور امانوئل مکرون همین ائتلاف نظامی به سبک ائتلاف نظامی علیه داعش باشه، پس خب رقه به طور مثال در سوریه در سال 2017 همون ائتلاف به رهبری آمریکا در جنگ با داعش وارد شهر رقه شد و عملیات‌های نظامی انجام دادن، حملات هوایی سهمگینی علیه نیروهای داعش، دقیقاً شبیه همون چیزی هستش که اسرائیل به دنبال آن هست در غزه. و همون موقع هم داعش از مردم به عنوان گوشت دم توپ و سپر انسانی استفاده کرد، ولی آمریکایی‌ها یک سری کریدورهایی رو برای خروج غیرنظامیان ایجاد کردن. تقریباً 80% شهر رقه توسط آمریکایی‌ها تقریباً با خاک یکسان شد. بنابراین از نگاه منطقی خیلی معنی نمیده که اون چیزی که امانوئل مکرون پیشنهاد کرده دقیقاً همون چیزی هستش که اسرائیل دنبالش هست.
آقای فرانسه در سال‌های اخیر با مشکلات بزرگی در رابطه با اسلام تندرو و افراطی درگیر بوده. در حال حاضر هم صحنه اعتراضات بزرگیه که با همون شعار الله اکبری که به قتل‌های در این کشور انجامید، اکنون همون شعار در تظاهرات گسترده و گاه خشن در فرانسه در حمایت از غزه داده میشه. از دیدگاه شما این پیشنهاد امانوئل مکرون تا چه اندازه به این مسائلی که در سال‌های اخیر از جمله در مورد نشریه شارلی ابدو به وقوع پیوست میتونه ارتباط داشته باشه؟
خب ببینید، بحث بین افرادی که به صورت مسالمت‌آمیز نسبت به آنچه در غزه در جریان هست اعتراض میکنن در خاک اروپا یا هر جای دیگه دنیا، جدا هست از افرادی که دست به خشونت میبرن در اروپا. و این اسلامگرایی افراطی محصول و نتیجه خود سیاست‌های قدرت‌های اروپایی هستش. اتفاقا در همون ائتلاف بین‌المللی علیه داعش بود که بسیار زیادی از افرادی که در این کشورها بودن، در عراق، سوریه، گسیل شدن به اروپا، سر از اروپا درآوردن. و عملا بسیار از اونها، ممکنه نه همه اونها، قطعا اینطور نیست، هستن افرادی که در بین اونها همون اسلامگرایان افراطی هستن. و این بازیگران اروپایی به طور مشخص، حالا اینجا فرانسه، اینها بیم اون رو دارن که در نتیجه اقدامات اسرائیل اروپا دستخوش نوعی درگیری‌های فزاینده‌تر، نوعی جنگ صلیبی بشه. حالا نه به اون معنای واقعیش، ولی به هر حال مثل اون نبردهای بسیار حتی خونبار بین طرفین. به خاطر همین دارن تمام تلاش خودشون رو میکنن که از تشدید تنش بکاهن و اسرائیل رو قانع بکنن که عملیات زمینی انجام نده تا بتونن به نوعی روی اون سیاست‌های اشتباه خودشون از این طریق سرپوش بگذارن. ولی مطمئن باشید که این حل مسئله نیست، فقط یک بانداجی هستش روی اون بحرانی که باش اروپا دست به گریبان هست.
آقایی برگردیم به امانوئل مکرون که گفته حماس یک سازمان تروریستیه که باید با اون بدون ترحم و با قوه قهریه برخورد بشه، و گفته که حماس برای فلسطینی‌ها جز تباهی کاری نکرده. از دیدگاه شما به عنوان یک تحلیلگر استراتژیک، واقعا حماس برای غزه چه کرده است؟ آیا کاراش در جهت حمایت از مردم غزه است؟
ببینید، حماس سعی کرده از آرمان فلسطین که اون هم برای خودش وجاهتی داره، از اون داره به عنوان یک بازیچه استفاده میکنه برای اهداف سیاسی و ژئوپلیتیک و اقتصادی خودش در ارتباطش با جمهوری اسلامی. حماس اگر به فکر مردم غزه بود، خب بتونست در تامین آب، غذا و بقیه موارد کمک بکنه. اگر حماس به فکر مردم غزه بود، هیچگاه از اونها به عنوان پر انسانی و یا گوشت دم توپ استفاده نمی‌کرد. و زمانی که اسرائیل هشدار میده که غیر نظامیان از شمال نوار غزه گسیل بشن به سمت جنوب تا اسرائیل بتونه عملیات زمینیشو علیه نیروهای حماس انجام بده، نیروهای حماس ممانعت نمی‌کردن از اینکه غیر نظامیان در تیررس حملات اسرائیل قرار نگیرن. بنابراین حماس اتفاقا دشمن خود مردم فلسطین میتونه به نوعی باشه و داره از این آرمان فلسطین به عنوان یک ابزار و بازیچه استفاده می‌کنه. و اسرائیل هم به هر حال به نظر میرسه هیچ گزینه‌ای نداره جز اینکه بخواد حماس رو از بین ببره. چون اگر اسرائیل نتونه بازدارندگی خودش رو که در نتیجه حمله تروریستی حماس در 7 اکتبر 2023 از بین رفت احیا بکنه، اسرائیل در این جنگ شکست راهبردی بزرگی رو تحمل شده و عملاً موجودیتش در دراز مدت مورد مخاطره جدی‌تر قرار خواهد گرفت، چون عدم دستیابی اسرائیل به هدف راهبردیش یعنی احیای بازدارندگی این گروه‌های شبه نظامی جمهوری اسلامی به طور مشخص حماس رو بیش از پیش ترغیب می‌کنه که اونها به اون هدفی که در منشور خودش بهش اشاره کردن و اون نابودی اسرائیل هست دست پیدا بکنن. بنابراین به نظر میرسه که اسرائیل با یک معمای راهبردی بسیار بسیار حیاتی، تاریخی و سرنوشت ساز روبروست و عملاً باید بتونه برای احیای بازدارندگی خودش تلاش بکنه. در غیر این صورت شکست راهبردی بسیار بسیار بزرگ و حتی میشه گفت مفتزنایی رو متحمل شده.
و نکته دیگه این که به رغم هشدار اسرائیل و آمریکا به حزب الله و نیروهای دیگر تحت حمایت ایران برای عدم آتش افروزی، اما مقاومت اسلامی عراق به چند پایگاه آمریکا در عراق و سوریه حمله پهپادی و موشکی کرده. حالا از دیدگاه شما این چگونه عواقبی رو در بر خواهد داشت؟
همه چیز بستگی به نوع واکنش آمریکا داره. یعنی آمریکا باید بتونه که بازدارندگی ایجاد بکنه در برابر این نیروهای شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی. دست کم در مورد اخیر که حدود 15 پهباد و 4 موشک از طرف حوثی‌های یمن در طول روزهای گذشته پرتاب شد، گفته شد به سمت اسرائیل، به طور مثال ناوشکن USS کارنی وارد عمل شد و تونست اونها رو رهگیری و ساقط بکنه. ولی همچنان ما شاهد یک نوع تنش هستیم در عراق و سوریه علیه پایگاه آمریکایی. به باور من اگرچه آمریکا این ناوگروه‌های جنگی رو فرستاده به منطقه، این به نوبه خودش صرفاً ایجاد بازدارندگی نمی‌کنه. آمریکا زمانی میتونه بازدارندگی رو به طور مؤثر و کارآمد در برابر این نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی ایجاد بکنه که وارد اکت و عمل بشه و این میتونه به صورت پیشدستانه باشه. این به هیچ وجه به معنای حمله به ایران نیست. ما مسائل رو نباید از اون کانتکست و متن اصلی خودش جدا بکنیم. حمله میتونه به مواضع نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی به صورت تهاجمی برای ایجاد بازدارندگی باشه و به نظر میرسه که دولت بایدن فعلا به صورت محدود این کار انجام داده. بنابراین خود آمریکا هم با چالش بسیار زیادی روبروست. باید ببینیم در روزهای آینده یا ساعت آینده سطح تنش افزایش پیدا میکنه و یا آمریکا به طور فزاینده‌تر برای ایجاد بازدارندگی وارد عمل خواهد شد یا نه.
طرح ایجاد یک ائتلاف بین المللی برای مبارزه با حماس و حزب الله، طرحی که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در اورشلیم از او یاد کرده. از حسین آقایی تحلیلگر بین الملل و امور استراتژیک می‌شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد لایحه موسوم به عفاف و حجاب که در مجلس تصویب شده است به دلیل وجود ابهامات به مجلس بازگردانده شده است. پیش از این مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مواردی از این لایحه را مغایر با سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانسته بود. در مورد این ابهامات رادیو فردا دیدگاه قاسم شعله سعدی حقوقدان را جویا شده است.
خب اینی که شورای نگهبان برگردونده جز اختیاراتش بوده که اگر مصوبه مجلس رو مغایر قانون اساسی یا موازین شرع تشخیص بده برمیگردونه مجلس و در اینجا تفشت ایراد گرفته که به نظر من ایرادهای درستیه، بجز اون ایراد مربوط به اصل 75 که مربوط است به طرح‌هایی که نمایندگان ارائه میدن که اگر موجب کاهش درآمد دولت یا افزایش هزینه‌ها باشه باید محل جبران اون کاهش درآمد یا تأمین محل برای اون هزینه جدید رو پیش بینی کنه. اما این لایحه بود دولت ارائه داده، یعنی اینجا شورای نگهبان اشتباه کرده، چون دولت موقع لایحه ارائه میده خودش حساب کتابش کرده بود. ایرادهای دیگه اش هم واقعا جالب هست.
آقای شعله سعدی، یکی دیگه از این ابهامات که بهش اشاره شده روشن نبودن تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات به کار رفته در مصوبه مجلس. مثلا در مواد متعددی از این مصوبه آمده که برای ترویج، تبلیغ یا ارتکاب بی‌عفتی احکام و ضمانت اجراهای مختلفی تعیین شده. شورای نگهبان نوشته تعریفی از این بی‌عفتی نه در مصوبه و نه در دیگر قوانین موضوعه وجود نداره. شما به عنوان یک حقوقدان چگونه این رو تفسیر میکنید؟ بی‌عفتی رو چه کسی باید تفسیر کنه؟
خب ببینید، ما یه اصل قانونی داریم به نام قانونی بودن جرم و مجازات. یعنی هر عمل یا ترک عملی در صورتی جرم تلقی میشه که قانون اون رو تعریف کرده باشه. با کلیات نمیتونه، قیاس هم نمیشه بکنید بگید مثلا فلان عمل رو جرم تلقی کرده، ما این عمل هم که شبیه اون هست رو جرم تلقی کنیم. در حقوق جزا قیاس هم ممنوعه. در اوائل انقلاب ما یه قانونی داشتیم راجع به توهین به اشخاص. قانونگذار اومده بود حالا تعریف کنه مثلا که این کلمات رکیک چیه. گفته بود که مثلا کسی به دیگری بگوید مادر، این تو متن قانون بود. لذا الان مجلس مشکل خواهد داشت بخواد بی‌عفتی رو تعریف کنه، در حالی که واقعا این مسائل اصلا قابل قانون گذاری نیست. اینو باید به عرف واگذار کنن نه به قانون، و اصولا نباید جنبه جرم‌انگاری بهش بدن. کما اینکه کسی میتونه رفتاری بکنه به نظر خودش بی‌عفتی نباشه، اما به نظر مأمور مثلا ارشاد بی‌عفتی باشه. این ایراد شورای نگهبان درسته.
آقای شلسدی، ابهام در نسبت برخی از احکام مصوبه با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی رو بسیاری از حقوقدانان جدی خوندن.
اتفاقا این یکی از فاجعه ها هست. یعنی اینجا الان معین کرده که چون شورای عالی انقلاب فرهنگی قبلا قوانینی تصویب کرده، آیا این قانون فعلی با اون در مغایرت هست یا نه؟ در واقع خواسته بگیر مجلس باید بره زیر سلطه شورای عالی انقلاب فرهنگی که خود او غیرقانونیه. یعنی ما توی قانون اساسی اصلا چیزی به نام شورای عالی انقلاب فرهنگی نداریم. حالا مجلسی که اصول حتی اگر اونو فرض بکنیم هم قانونی بوده باشه، مصوبه مجلس خب مسلماً ارجحیت داره به بقیه، و لذا این همی که از اون عجایب شورای نگهبان.
آقای شعله‌سدی، با ضدیتی که بسیاری در ایران شهروندان منظور هست، اصولاً با تصویب چنین قانونی داشتن، شما تصور میکنید اکنون چه سرنوشتی در مجلس دوباره در انتظار این لایحه باشه؟
ببینید، این مجلسی هست که سرسپرده هست به طور کامل 100%، و ممکنه مجلس خودش رو تسلیم مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی کنه، زیرا اون رو رهبر درست کرده. حالا حتی اینکه رهبر غیر قانونی است و این مجلس هم خودش غیر قانونیه، ولی در اون چارچوب اگر چیزی رهبر درست کرده باشه و مصوباتش رو مثلا منتسب به رهبر بدونن، لذا مجلس ملزم هست که تبعیت کنه. اخیراً یه چیز بدتر از اینم درست شد. تا کنون مصوبات مجلس برای شورای نگهبان فقط میرفت. حالا گفتن که به هیئت عالی نظارت هم باید ارجاع بشه که اگر اون قانون رو مقایر نظر رهبر تشخیص بده این هیئت عالی نظارت، اونم میتونه مصوبه مجلس رو وتو کنه. یعنی خود هیئت عالی نظارت هم دوباره غیر قانونیه. خیلی جالب است. یعنی از یه طرف یک دستگاه غیر قانونی باید تصمیم بگیره، از طرف دیگه اگرچه که تا کنون فقط مصوبات مجلس باید بود منطبق با موازین شرع و قانون اساسی باشه، الان دیگه باید منطبق با نظر رهبر هم باشه. و ببینید اصلا چی از قوه مقننه باقی میمونه دیگه. الان همه اختیارات دست یه نفر افتاده که آگاهی کافی نداره. خودش هم میگه من دیپلمات نیستم، مثلا سیاستمدار نیستم، انقلابی هستم. مملکتم به آستانه سقوط برده دیگه.
شورای نگهبان لایحه موسوم به عفاف و حجاب را رد کرده و آن را به مجلس شورای اسلامی بازگرداند. از قاسم شعله‌سدی حقوقدان میشنیدیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و همزمان با شکلگیری موج جدید مهاجرت پرستاران در ایران، وزارت بهداشت وضعیت درمانی در ایران را به دلیل کمبود پرستار بحرانی اعلام کرده است. همکارم کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
هشدار پشت هشدار. شرایط بحرانی در سیستم درمانی کشور به خاطر کمبود پرستار و همزمان طولانی شدن صف مهاجرت آنها. ارزیابی‌ها و برآوردها و گزارش‌ها نشان می‌دهد که علاوه بر آمار مهاجرت پرستاران که روز به روز افزایش پیدا می‌کند، همزمان وزارت بهداشت زنگ خطر را به صدا درآورده است و می‌گوید نظام درمان در ایران از کمبود پرستار رنج می‌برد. وزارت بهداشت ایران از کمبود 70 هزار نیروی پرستار صحبت می‌کند و فشار کاری بر پرستارانی که مجبور به انجام ساعت‌های اضافه کاری هستند. همزمان محمد میرزا بیگی، رئیس سازمان نظام پرستاری ایران، در گفتگو با روزنامه دنیای اقتصاد تاکید می‌کند که آمار مهاجرت پرستاران نگران کننده است. به گفته آقای میرزا بیگی، روزانه 5 تا 6 پرستار و ماهانه بین 100 تا 150 پرستار از کشور مهاجرت می‌کنند. پیش از این نیز بسیاری از مسئولین نظام پرستاری این شرایط را بحرانی خوانده و نسبت به آسیب جدی به سیستم درمانی کشور هشدار داده. پرستاران سالهاست که در ایران از تبعیض، بی‌عدالتی و وضعیت صنفی و حقوقی خود در ایران رنج می‌برند و بارها هم برای حق خود دست به تجمع‌های مسالمت‌آمیز زدند، اما در وضعیت آنها تغییری حاصل نشد. یک پرستار از تهران در گفتگو با رادیو فردا درباره علت مهاجرت پرستاران.
علتش در بخشی که الان ما داریم کار میکنیم اصلا استانداردی نه برای بیمار، نه برای پرستار، نه برای بیمارستان، برای هیچ چیز. اصلا میبینید توی بخش تعداد بیماران 30 تا مریض داریم. حالا از این 30 تا ممکنه 2 تا نیاز به آی سی دارن، 2-3 تا هم حالا اونمیشون مناسب اون بخش نسبت به بخش پاسایسی منتقل بشن به بخشای ویژه تا این توی اون متاسفانه تو اون بخشام تخت خالی وجود نداره و بل اجبار این مریض ممکنه تا صبح تو هم بخش بمونه با توجه به اینکه تعداد پرستارا مثلا در شیفت شب 2 نفره. خب این پرستار بیچاره هم میخواد به مریضای دیگه که حالشون خوبه برسه، هم خدمات ویژه به این 3-4 تا مریض ارائه بده، اصلا خودشم گیج میشه نمیدونه میخواد چیکار کنه. بنابراین وقتی میاد بودو بودو توی یک شیفتای پرکار و شلوغ مواجه میشه با این همه استرس، با این همه سردرگمی، میره سراغ حقوق و مزایاش، میبینه که از یک کارگر جز هم بهش کمتر میدن، حقوقش همه جور پایمال میشه، طرحشو نمیدن، اون مزایای ویژه‌اش وجود نداره. به هر حال میاد با خودش فکر میکنه که خب من برای چی باید این همه کار بکنم؟ و در تمام جاهای دنیا وقتی میگن تو پرستاری هستی، رشته پرستاری، میگن واو، یعنی چه حقوق بالایی داری. درست که تو ایران اصلا یه همچه خبری نیست. ببخشید، پرستاری فقط خرحمالی من.
اما علاوه بر اینها، موازین دست و پاگیر شرع و اخلاق و اسلامی از دیگر رفتارهایی است که مشکلات و سختی‌های زیادی را برای نظام سلامت در ایران به وجود آورده است. از جمله بحث تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های لازم برای موضوع ممنوعیت پزشک و پرستار و کادر درمانی مردان در بخش‌های درمانی مربوط به زنان، به ویژه در اتاق جراحی و زایمان، که حالا دوباره بالا گرفته. اما چقدر این دستورها قابل اجراس و چه اندازه میتواند به سیستم درمانی به ویژه زنان آسیب وارد کند؟ صدای یک پرستار از تهران.
یه طرح مسخره‌ایه که اینا ایجاد کردن ولی نمیتونن توش موفق باشن، به دلیل اینکه همین الانش هم که میگن تو بخش زنان نباید آقایان حضور داشته باشن، گاهی اوقات لازمه که پزشک آقا بیاد، مریض داره خونریزی میکنه. الان البته متخصص زنان همه خانومن، ولی قدیمی ها هنوز هم هستن که تو بیمارستان ها متخصص زنان مرد ما داریم. بعد یه دفعه میبینی اون مثلا اون آقا مسلط تره، چون با تجربه تره، قدیمی تره، یه همکار خانوم مجبوره که اون آقا رو ببره، اون دکتر آقا رو ببره بالا سر بیمارش، یا مریض مشاوره داره. به هر حال اینا دارن پافشاری میکنن و این عواقب و عوارضش هم به دودش به چشم بیمار هم به هر حال اون پرستاری که مسئول اون شیفت بوده میره، چون اگه خدای نکرده مشکلی پیش بیاد، دادگاهی بشه، پزشک، پرستار، همه اینا زیر سوال میرن. ولی حالا به هر حال اینا دارن این کار رو میکنن ولی موفق حالا نبودن، به نظر من نخواهندم بود. اینا الان بعدشون نمیاد تو بخشای دیگه هم این کار رو بکنم، ولی امکان نداره. حتی بذاری من یه مثال براتون بزنم. مثلا دختر یکی از این آیت الله پزشک زنانه، بعد ایشون میخواست بیا تو اتاق عمل، بره سر عمل مجبور بود دستاشو تا بالا واشینگ کنه بشوره. بعد یه گربه شور میکرد و میرفت مریضاش عفونت میکردن. بعد یکی از پزشکا در موردش گفت خانم دکتر این چه وضعشه، شما چرا مثلا نمیتونی که این کار رو بکنی، شما یه پزشکی، باید دست تا بالای آرنجت باز باشه، اینجا اتاق عمله، اینجا همه خواهر برادر، اینجا به چشم بعدی به کس نگاه نمیکنن، اینجا اگر اومدی باید اون قوانین اسلامی تو بذاری کنار. ببین تو پزشکی این حرفا رو بر نمیداره. اون خیلی مهم بود، می‌خواست اینو رعایت کنه، نتونست.
می این شرایط در حالی است که تازه‌ترین گزارش رصدخانه مهاجرت ایران نشان می‌دهد که 73% پزشکان و پرستاران ایرانی و نزدیک به 60% استادان دانشگاه و دانشجویان ایرانی به دلیل شرایط اجتماعی و اقتصادی تمایل به مهاجرت.
مهاجرت پرستاران ایرانی وضعیت درمان را بحرانی در کشور کرده است. از کیانوش فرید می شنیدیم. عزیزان، بدین ترتیب به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می رسیم. باز هم توصیه می کنم که با شماره واتساپ ما از جمله در تماس باشید. صدای خودتون رو، نه می تونید جاهای مختلف نظراتتون رو بنویسید، اما صدای خودتون رو به گوش جهانیان برسونید، دست کم به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا. 0420 725 970 30. پیروز و پایدار باشید.